ساده ایم.
آروم باشید، این چیزایی که شما میبینید اینا حوادث طبیعی یک راه دشوار به سمت قله است. اما داریم میریم عمر این. اصلا نگران نباشید، این حوادث وجود داره. این حوادث اگر نبود باید تعجب می‌کردید.
سالها گذشت، تاریخی دوباره ساختیم به نام این سرزمین و به نام ایران سربلند. و امروز اینجا ایستاده‌ایم به نام ایران زیبا، به نام ایران آباد، به نام ایران همیشه سربلند. بر بلندای افتخار
باز هم بگو سرزمین سر به زیر و سربلند ما، بیرق شکوه خیش را تا سریا رسنده است. خاج دل شکسته شکوه مند ما زیر سایه ولایت علی، زیر خیمه حسین جام دان مند، زیر سایه ولایت علی، زیر خیمه حسین جام دان مند، جام دان مند. باز هم من و توییم و راه پیش رو، باز هم به من بگو، باز هم به من بگو، باز هم من و توییم و راه پیش رو،
وقتی میخوای داستان صنعت برق رو تو ایران روایت کنی مجبور میشی سفری دور داشته باشی به سالهای گذشته، زمانی که یک تاجر اصفهانی برای اولین بار کارخانه برق رو به ایران آورد.
من محمد حسین امین الظرف هستم. تو سال 1284 خورشیدی به همراه مظفرالدین شاه برای سفر سوم عازم روسیه شدم. در یکی از شبها که مشغول پیاده روی بودم چشمم به یک کارخونه برق افتاد که تا اون موقع ندیده بودم. محصول این کارخونه چیز عجیبی بود. این کارخونه شب و مثل روز روشن میکرد. باید اعتراف کنم تو اون زمان چنین چیزی ندیده بودم. ساعتها محو تماشای این شگفتی بودم. چون مدت طولانی جلوی کارخونه ایستاده بودم، نگهبان در ورودی کارخونه برای جویا شدن از موضوع بیرون اومد، از من پرسید مگر خیال خریدیشو داری؟ تو جوابش گفتم اگه ارزون بده میخرم. در همین میون بود صاحب کارخونه رسید و از جریان با خبر شد و چون من با وضع لباسی نامناسب میدید با حالت تمسخر گفت قیمتش 500 هزار تومان است من تصمیم خودم رو در همون لحظه گرفتم و به صاحب کارخونه گفتم قولنامش رو بنویس، پولشم برای یکی از تجار معتبر همونجا حواله کردم و به این صورت بود که کارخونه برق رو به عنوان سوغاتی برای نسل‌های آینده به ایران آوردم.
برق هم مثل هر کالای وارداتی دیگر در زمان قاجار صرفاً برای اعیان مورد استفاده قرار می گرفت و بیش از اینکه به کارکردهای برق توجه شود به عنوان یک سرگرمی مورد استفاده قرار می گرفت. و چند کلامی از زبان مورخ.
برخلاف ممالک پیشرفته که تلاش اونها برای تأسیس و توسعه شبکه برق به جهت رشد و همگام شدن با انقلاب صنعتی بود، پادشاهان قاجار به علت عدم آشنایی با علم روز دنیا به چشم یک کالای لوکس و زینتی به موضوع برق نگاه می کردن. چون برق یک پدیده صنعتی و پیچیده بود که ایجاد و راه اندازی اون سرمایه کلانی رو میطلبید. سیاستمداران اون روزگار هم آینده روشنی رو برای برق در کشور ایران تصور نمی کردن و همین علت میزان اثرپذیری اون در جامعه ناشناخته و محجور موند و هرگز نتونست با تلگراف که چند دهه قبل وارد کشور شده بود رقابت کنه و از اهمیت سیاسی برخوردار بشه. در نتیجه سرمایه‌دارهای دوره قاجار رو به خودش جذب نکرد. از طرف دیگه سرمایه‌گذارهای خارجی هم گرایش و رغبتی رو که برای بهره‌برداری و مدیریت خطوط تلگراف از خودشون نشون دادن در رابطه با برق چنین تمایل و رغبتی رو نشون ندادند. به همین علت امروز اطلاعات و تاریخچه تلگراف بسیار دقیق تر و با جزئیات به مراتب بیشتر از اون چیزیه که راجع به تاریخچه صنعت برق در ایران میدونیم. بنا به علل اون چه که سخن رفت، در سالهای ابتدایی ورود صنعت برق به کشور اطلاعات ما بسیار مبهم و مختصره، اما موضوعی که مسلمه اولین مبدل برق در سال 1264 خورشیدی، یعنی درست 6 سال بعد از اینکه توماس ادیسون اولین لامپ برق رو اختراع کرد، به دستور ناصرالدین شاه قاجار وارد ایران شد و کاخ گلستان رو روشن کرد و 2 سال بعد، یعنی در سال 1266 خورشیدی، تکیه دولت و مراسم عزاداری و تعزیه سیدالشهدا رو با روشنایی خودش رونق داد. البته ناگفته نمونه که سوخت این مولد گاز حاصل از تبدیل زغال سنگ، اما اولین نیروگاه برق شهری توسط مرحوم حاج حسین مهدوی ملقب به امین الضرب به قدرت 400 کیلووات در شهر تهران راه اندازی شد. چون نخستین کسی بود که با دریافت یک امتیازنامه معتبر اقدام به تأسیس کارخانه برق در ایران کرد. این نیروگاه در 24 ساعت فقط 6 ساعت برق مشترکین اون زمان رو تأمین می‌کرد. یعنی تا سال 1295 خورشیدی به روایت کتاب شایگان ما 5 کارخانه برق در ایران داشتیم. اولی کارخونه چراغ برق که متعلق به مرحوم امین‌الضرب بود و مغازه ها و خیابون های مهم تهران روشن می کرد. دومی کارخونه کوچیکی در خیابون ارک تهران بود که امارت ها و ساختمون های دولتی رو روشن می کرد. سوم کارخونه چراغ برق مشهد که مرحوم حاج محمد باقر میلانی به دستور مظفرالدین شاه روسیه به قیمت 8000 تومان وارد کرد و حرم حضرت رضا و خیابون‌های اطرافش رو روشن می‌کرد. و چهارم کارخونه چراغ برق تبریز بود که توسط قاسم خان امیر تومان را اندازی شد و 125 اسب هم قوه داشت. و پنجمی کارخونه چراغ برق رشت.
اما داستان برق بعد از سقوط قاجار و با آغاز برنامه‌های توسعه کشور به سمت کاربردی شدن میل پیدا کرد. هرچند توسعه صنعت برق در کشور حرکتی کند داشت، اما به هر ترتیب مسیر توسعه آغاز شده بود، مسیری که وابستگی به بیگانگان سرفصل اصلی آن بود. به عنوان مثال نیروگاه بخاری ساخت کارخانه اشکودای چکسلواکی با قدرت 6400 کیلووات در محل کنونی شرکت برق منطقه تهران نصب شد و به بهره برداری رسید.
پس از 6 سال و با گذروندن فراز و نشیب‌های زیاد، بالاخره در 25 شهریور 1316 نیروگاه بخار ساخت کارخانه اشکودای چکسلواکی با قدرت 6400 کیلووات در محل فعلی شرکت برق منطقه تهران نصب و روشن شد. با وجود اون که در تهران به علت وسعت شهر و موقعیت سیاسی اجتماعی اون سرمایه‌گذاری‌های دولتی در کار برق‌رسانی قبل از همه شهرهای دیگه شروع شده بود، بخش خصوصی هم در کار برق‌رسانی تهران فعالیت زیادی داشت، به نحوی که در سال 1341 یعنی سال تأسیس سازمان برق ایران تعداد شرکت‌های خصوصی که هر کدوم در قسمتی از شهر تهران فعالیت می‌کردند به 32 شرکت رسیده بود. از سال 1327 برنامه 7 ساله اول عمرانی کشور به اجرا در اومد که در اون برنامه سهمی هم برای توسعه صنعت برق با هدف تأمین مصارف خانگی شهرها منظور شده بود. در این زمان سازمان برنامه چند تا مولد دیزلی 50، 100 و 150 کیلوواتی رو خریداری کرد و با بهره 3% به شهرداری ها و شرکت های برق خصوصی فروخت. البته اعطای این امکانات به موقعیت مالی شهرها و مؤسسه‌های وام‌گیرنده بستگی داشت. به هر صورت تا پایان برنامه اول مجموع قدرت اسمی نصب شده در کشور به 40 مگاوات و مقدار انرژی تولیدی سالانه به حدود 200 میلیون کیلووات رسید. از سال 1334 برنامه 7 سالی عمرانی دوم کشور شروع شد. هدف این برنامه افزایش تولید برق و کاهش هزینه‌های تولید و پایین آوردن سطح عمومی نرخ‌ها بود. با این هدف کارشناسای خبره داخلی و خارجی توصیه کردند تأسیسات صنعت برق به 4 حوزه فعالیت تقسیم بشه، یعنی منطقه خوزستان، منطقه تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک. به این ترتیب میشه گفت که اندیشه فراتر رفتن از محدوده هر شهر در کار توسعه صنعت برق در برنامه دوم توسعه شکل گرفت. در واقع دومین نقطه با اهمیت تاریخ صنعت برق سال 1334 بود که شروع احداث نیروگاه‌های برقابی مهم کشور یعنی سد دز با ظرفیت اولیه 130 مگاوات، سد کرج با ظرفیت 91 مگاوات، سد سفیدرود با ظرفیت 35 مگاوات، سد حرارتی ترشت به قدرت 50 مگاوات از دستاوردهای مهم این دوره بود. سال 1341، سال طلایی صنعت برق. در سال 1341 برنامه سوم عمرانی کشور شروع شد. با پذیرش نقش زیربنایی صنعت برق، در این برنامه اعتبارات قابل توجه و ویژه‌ای برای این صنعت تخصیص داده شد. این برنامه توسعه تا آخر سال 1346 طول کشید و در مجموع 2,100,000,000 تومان در صنعت برق هزینه شد که به طور کلی سه بخش را شامل می شد. بخش اول تأمین برق مراکز عمده مصرف، یعنی شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، رشت، همدان و ساری. بخش دوم تأمین برق 17 شهر متوسط مثل شهرهای آمل، چالوس، اردبیل، کرمانشاهان، مراغه، لاهیجان، ارومیه، یزد، بهشهر، بوشهر، قزوین، کرج، بابلسر. بخش سوم تأمین برق شهرهای کوچک. در همین برنامه سازمان برق ایران با هدفهای اشراف کلی و اعمال مدیریت بر برنامه ریزی و اجرای طرح‌های تولید و توزیع برق و هدایت و سرمایه‌گذاری‌ها در بخش برق تشکیل شد. این سازمان تا پایان سال 1344 که عملاً در وزارت آب و برق ادغام شد به وظایف خودش ادامه داد. سال 1343 تأسیس وزارت آب و برق. قانون تأسیس وزارت آب و برق در 16 فروردین ماه سال 1343 از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و به دولت ابلاغ شد. این قانون در بخش برق سه وظیفه کلی رو به عهده وزارتخانه گذاشته بود. نخست، تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرح‌های تولید و انتقال نیرو به منظور تأسیس مراکز تولید برق منطقه‌ای و ایجاد شبکه‌های فشار قوی سراسر کشور. دوم، اداره تأسیسات برق و بهره برداری از اونها. سوم، نظارت بر نحوه استفاده از نیروی برق. سازمان برق ایران در سال 1343 به عنوان واحد برق در وزارت آب و برق ادغام شد و سازمان‌های متفرقه که تا اون زمان به وجود اومده بودند تحت پوشش وزارت آب و برق قرار گرفتند. در آذر ماه همین سال 10 شرکت برق منطقه‌ای تشکیل شد که عبارت بودند از شرکت‌های برق منطقه‌ای تهران، اصفهان، خراسان، آذربایجان، فارس، مازندران، کرمانشاهان، همدان، کردستان و جنوب شرق ایران. با تشکیل شرکت‌های برق منطقه‌ای، صنعت برق کشور سازمان یافته و منسجم شد. حوزه‌های زیر پوشش این شرکت‌ها در ابتدا تمام مساحت کشور را شامل نمی‌شد و حتی از تقسیمات کشوری هم پیروی نمی‌کرد. تعداد و حوزه‌های جغرافیایی برق منطقه‌ای در گذر زمان اصلاح شد، به طوری که الان تعداد اونها به 16 منطقه میرسه و کل کشور رو هم پوشش میدن. سال 1347 احداث خطوط انتقال نیروی سراسری برق. در این سال برنامه چهارم عمرانی کشور آغاز شد که تا پایان سال 1351 ادامه داشت. خصوصیت این برنامه نگرش با دید کلان به صنعت برق به عنوان یک صنعت زیربنایی بود. تأسیس نیروگاه‌های نسبتاً بزرگ آبی و حرارتی در این برنامه انجام شد، به طوری که جمع قدرت اسمی نصب شده در کشور از 1599 مگاوات به 3354 مگاوات با رشد متوسط سالانه 16% و تولید انرژی برق از 4133 میلیون کیلووات به 9533 میلیون کیلووات با رشد متوسط 18% شد و تعداد مشترکان در تعرفه‌های مختلف به عدد 1669 رسید. طی این برنامه مسئولیت روشنایی 190 شهر به عهده وزارت آب و برق گذاشته شد و تعداد روستاهای دارای برق از 148 روستا در آغاز برنامه به 491 روستا در سال 1351 رسید. به طوری که این دوره رو در تاریخ صنعت برق میتوان آغاز برق رسانی به روستاها دونست. سال 1348 آغاز به کار توانیر. به منظور استفاده صحیح از منابع، برقراری انرژی برق بین مناطق و انتقال برق به صورت کلان، شرکت تولید و انتقال نیروی برق یا اصطلاحاً توانیر از سال 1348 آغاز به کار کرد. اساسنامه و شرح وظایف این شرکت بنا به ضرورت‌های مختلف زمان تاکنون 3 بار مورد تجدید نظر و ارزیابی قرار گرفته. از سال 1357 این شرکت 5 هدف کلی رو عهده داره. نخست، تهیه و تدوین استراتژی‌ها و برنامه‌های صنعت برق کشور. دوم، برنامه‌ریزی، نظارت، کنترل و هدایت برق کشور. سوم، ایجاد نظارت و هماهنگی بر شبکه سراسری برق. چهارم، برنامه‌ریزی و نظارت بر مصارف مختلف برق. پنجم، حفظ یکپارچگی و پایداری شبکه سراسری برق. نهادها و سازمانهای مختلفی در کشور متولی برق و انرژی بودند که هماهنگی بین اونها ضرورت داشت. در نتیجه به موجب لایحه مصوب 28 بهمن سال 1353 نام وزارت آب و برق به وزارت نیرو تغییر کرد. سال 1357 انقلاب اسلامی و صنعت برق. با پیروزی انقلاب اسلامی، بازنگری اساسی در سیاست‌های صنعت برق و همگام ساختن اون با اهداف عالی انقلاب ضرورت داشت. توجه به خودکفایی و سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های تولیدکننده تجهیزات مورد نیاز صنعت برق، کوتاه کردن دست مشاوران و پیمانکاران خارجی و بهره‌گیری از توانایی‌های داخلی و دفع محرومیت‌ها، مشی مسئولان در این دوره قرار گرفت.
البته این همه ماجرا نبود. در واقع تعدد شرکت‌های بخش خصوصی در تأمین برق در آن ایام یکی از دشواری‌های اصلی به شمار می‌رفت. به نحوی که در سال 1341 یعنی سال تأسیس سازمان برق ایران تعداد شرکت‌های خصوصی که هر یک در بخشی از شهر تهران فعالیت داشتند به 32 شرکت رسیده بود. و اما توضیحات مدرس دانشگاه در این رابطه.
شرکت‌های توزیع برق نقش حیاتی در میزان رضایتمندی مشترکین، کسب درآمد و پایداری اقتصادی صنعت برق دارند. مقوله توزیع برق ذاتاً انحصاریه. یعنی چی؟ یعنی امکان شبکه موازی تأسیس کردن به دلیل هزینه‌های بالای اقتصادی تا حدودی غیر ممکنه. شرکت‌های توزیع برق از یه طرف دارای ارتباط گسترده با زینفعان، زینفعا یعنی کی؟ یعنی کسایی که از برق استفاده می‌کنن، از این کالا. و از طرف دیگه تابع سیاست‌های کلی حاکمیتن. نمونه بارزش هم اینه که باید به قیمتی اون کالا رو بفروشن که حاکمیت تعیین می‌کنه. یکی از چالش‌های اساسی ورود بخش خصوصی به حوزه توزیع برق موضوع مالکیت شرکت‌های توزیع. ساختار پیچیده مالکیت شرکت‌های توزیع باعث شده سرمایه‌گذارا برای ورود به این عرصه دچار تردید بشن. شرکت‌های توزیع برق از اسفند 1394 با مصوبه مجلس توی صف واگذاری بخش خصوصی قرار گرفتن. بر مبنای اونچه که مجلس تصویب کرده، باید با استقلال شرکت‌های توزیع تعداد شرکت‌های برق منطقه‌ای از 16 تا شرکت به 9 تا شرکت کاهش پیدا کنه و شرکت‌های توزیع نیروی برق استان‌ها برای نگهداری از تأسیسات خودشون اختیارات کافی رو داشته باشن، اونم به صورت غیر دولتی. اینطور شد که نهایتاً شرکت‌های توزیع از برق منطقه‌ای مستقل شدن. اما بعد از این قانون ادعا شد که به دلایل حاکمیتی و البته رفاه مردم باید 40% از سهام به صورت ممتاز برای دولت باقی بمونه. اون 60% دیگه هم به صورت سهام عادی واگذار بشه به بخش غیر دولتی. واقعیتش اینه که پوسته این شرکت‌ها خصوصی شد، اما هستشون که همون تفکراتشون باشه، مقرراتشون باشه، رفتارشون باشه و حتی کنترلشون باشه دولتی باقی موند. واسه همینه که از اون زمان تا حالا برخلاف انتظارات این شرکت‌ها استعداد جذب ویژگی‌های منفی هر دو شکل، یعنی خصوصی و دولتی، رو پیدا کردن. مثالای متعددی هم میشه واسه این قضیه آورد، از جمله اینکه خلاقیت کارشناسا و مدیرای جسور زیر شبه تفکرات مدیریت دولتی برق و حتی دخالت‌های گاه و بیگاه نهادهای نظارتی مدفون شد. همچنین مصادیق متعددی هم میتونیم بیان کنیم که شرکت‌های توزیع انعطاف‌پذیری خودشون رو اون طور که بایسته است و اون طور که شایسته است نتونستن نشون بدن. اما راجع به 60% سهمی که برای شرکت‌های توزیع برق ادعا میشه به بخش خصوصی واگذار شده، خیلی اما اگر وجود داره، از جمله اینکه همین 60% هم عملاً واگذار شده به شرکت‌های دولتی و شبه دولتی که تو عرف ما بهش میگن شرکت‌های خصولتی. تو سال 1382 شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب سبا بدون آورده صاحب حداقل 51-60% از سهام شرکت توزیع شد. اما 49% از سهام شرکت سبا متعلق به شرکت مادر تخصصی سادکاب و کمی بیشتر از 49% هم متعلق به شرکت مهاب قدسه. تو سال 1386 با تصویب قانون استقلال شرکت‌های توزیع برق در استان‌ها، دارایی بخش توزیع از شرکت‌های برق منطقه‌ای به شرکت‌های توزیع منتقل شد و مقرر شد شرکت توانیر بهای دارایی‌های انتقالی رو به حساب سرمایه یا طلب یا بدهی شرکت‌های توزیع بذاره. با خودداری شرکت سبا از حضور در افزایش سرمایه معادل سهم خودش در قبال آورده شرکت توانیر، شرکت توانیر عملاً در چارچوب قراردادهای اجاره به شرط تملیک، اونم با مدت 15 سال و با کارمزد 15% که البته بعدش هم تعدیل شد، شرکت‌های توزیع رو مکلف به پرداخت بهای دارایی‌های انتقالی کرد که البته تاکنون هیچ قسطی از این بابت به شرکت توانیر پرداخت نشده. در نتیجه شرکت سبا نه تنها خصوصی نیست، بلکه اموال دولت رو هم تصرف کرده. از طرف دیگه سهام شرکت مهاب قدس که چیزی در حدود 50% از سهام شرکت سبا به اون اختصاص داره، دارای ماهیتی عجیب و غریبه. دولت دهم با تصویب مصوبه‌ای 49% سهام شرکت سادکاب در مهاب قدس رو به آستان قدس رضوی واگذار کرد. تا اون موقع سهام آستان قدس رضوی توی شرکت مهاب قدس 26% بود. البته به محض آغاز به کار دولت 11 موضع‌گیری‌هایی هم علیه ارگان‌های غیر تخصصی که به صنعت آب و برق ایران وارد شده بودن انجام شد، از جمله که وزیر نیرو هم به واگذاری غیر اصولی مهاب قدس به آستان قدس رضوی اعتراض کرد و حتی اعلام کرد که آستان قدس سهام این شرکت رو با اختلاف چند هزار میلیارد تومان خریداری کرده است. اما در نهایت به رغم تلاش‌های وزارت نیرو، شرکت مهاب قدس به آستان قدس واگذار شد و تنها یه حق الوکاله مون رو دست وزارت خونه. به هر حال مالک اصلی شرکت مهاب قدس همکنون آستان قدس رضویه و البته 25% هم متعلق به آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیه هاست. بر اساس اون چه که گفتیم میشه اینطور نتیجه گرفت که در حال حاضر نیمی از سهام شرکت سبا مربوط به شرکت دولتی سادکاب و نصف دیگش هم متعلق به آستان قدس رضویه که شرکتی شبه دولتی به حساب میاد. بنابراین حقیقت اینه که خصوصی سازی در حوزه توزیع برق عملاً اتفاق نیفتاده. البته این موضوع مسئله نیستش که پنهان باشه. مسئولین وزارت نیرو هم بارها بهش اذعان کردن و البته اینطور نشون میدن که دنبال پیدا کردن راه حلی برای این مسئله هم. مطالعات و بررسی‌های کارشناسی نشون میده که ساختار مالکیت بنگاه‌های توزیع برق متأثر از تملک یا عدم تملک تأسیسات برق میتونه تو قالب یک یا ترکیبی از این گزینه‌ها باشه: دولتی، خصوصی، دولتی با پوسته خصوصی، همونی که بهش میگیم خصولتی. اگرچه که شاید نتونیم به سادگی بگیم که کدوم الگو بهتره، اما بدترین گزینه حداقل به واسطه تجربیات سالهای اخیر واسمون روشنه. پذیرش این که شرکت‌های خصولتی یا همون دولتی با پوسته خصوصی بدترین گزینه موجود در مقابل ما هستن یه تصمیم راهبردیه، چون که اساس جهتگیری‌های بعدی ما رو میخواد شکل بده. در همین ارتباط با توجه به زیرساخت‌های قانونی و ملاحظات اجرایی سه تا سناریو میتونیم فرض بکنیم. سناریوی اول، واگذاری تأسیسات توزیع